بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 17، استاد جوادی آملی، 1/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کیفیت تعلیم که فصل اول، مقام اول از فصل اول بحث هدایت بود، که خدای متعال رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در این قسمت خلاصه کرد که یعلمهم و یزکیهم، بحث در کیفیت تعلیم بود. تعلیم آن است که انسان چیزی را که نمی‌داند بیاموزد، چیزی که برای انسان مجهول و پوشیده است معلوم بشود، و این مسبوق به دو امر هست. یکی آن که یک سلسله از معلومات بدیهی به عنوان سرمایه باشد، دوم این که راه انتقال از معلومات بدیهی به مجهولات نظری هم مشخص شده باشد. اگر هر یکی از این دو خلل داشته باشد، رسیدن به مجهول نظری میسر نیست. یعنی اگر انسان بدیهیاتی نداشته باشد، اون سرمایه های اولی که بدیهی است نباشد، یا راه انتقال از بدیهی به نظری برای او مجهول باشد، ممکن نیست که مجهولی را بتواند معلوم کند. این که وحی مردم جاهل را عالم می کند، یعلمهم الکتاب، لابد یک سلسله بدیهیاتی مورد قبول مردم هست که اون را بالبدیهه می شناسن، و راه رسیدن از اون بدیهی به نظری را هم بالبدیهه، از بدیهی به نظری را هم بالبدیهه می دانن. اونگاه راه نما اونها را از همون راهی که فطرتشون قبول کرده است هدایت می کند، و این همون راه منطق و راه عقل است. بر این امر تقریبا 11 اشکال شده که 7 اشکالش قبلا گذشت، اشکال 8مش مونده بود که مطرح شد. در اشکال 8م، آغاز اشکال این بود که سلف صالح با فلسفه و عرفان مخالف بودند و از استعمال اصول منطقی و عقلی پرهیز می‌کردند. رای که فلاسفه تهی می کردن اینها تهی نمی کردن، چون که در بحث های ریاضت راهی را که عرفا تهی می کردن و می کنن سلف صالح تهی کردن و تهی نمی کنن نمی کردن. بنابراین راهشون مخالف راه فلسفه به عرفان و منطق. اونگاه ادله‌ای برای این ذکر کرد که فلسفه وقتی از یونان به اسلام آمده، اهل کلام کوشیدن که مسائل کلامی را روی اصول فلسفی تطبیق کنند، لذا از معارف دینی مایه گذاشتن. مثلا کم کم اختلاف بینشون پیش آمد و گروه هایی به بار آمدند، و با اون تفصیلی که دیروز برزدید. چند نکته در بحث دیروز بود. یکی این که فرق بین فلسفه و کلام چیست، که در او 3 مطلب ذکر شده. یکی این که طرز بحث فرق میکند، نوع بحث هایی که در فلسفه مطرح است با بحث هایی که در کلام مطرح است فرق میکند، یه فرق جوهری در نحوه بررسی مسائل دارن. فرق دوم این بود که در فلسفه از علوم متعارفه استدلال میشود، یعنی مقدمات بدیهی ولی در کلام از اصول مسلمه استدلال می شود، یعنی مقدماتی که طرفین می پذیرند. و نکته سوم هم این بود که اگر گفتن فلسفه آزاد است، کلام مطابق با دین است، نه به اون معناست که فلسفه اگر جای حق بود نپذیرد چون از دین است. نه، فلسفه یک جهانبینی آزاد است، چیزی را به عنوان اصل مسلم قبول ندارد تا بعداً اثبات بکند. کلام بسیار از اصول را به عنوان اصل مسلم میپذیرد و روی اونها پای گذاری میکند. زیربنای بسیار از مسائل کلامی اصول مسلم است که اون را به عنوان اصل موضوعی پذیرفتن، بعد روی او بحث کردن و میکنن. اما فلسفه یه بحث آزاد دارد، چیزی را به عنوان اصل مسلم اول پیش داوری نکرده، نگفته این قبول هست بعد روی این. کلام نظیر علوم تجربی خواهد بود. در کلام یک سلسله اصول موضوعه قبول شده و رو اصول موضوعه پایه‌گذاری میکنن. در علوم تجربی هم یک سلسله اصول به عنوان اصول فنان فرضیه و مفروض قبول شده رو او تکیه میکنن. منتها اون فرضیه ها از جای دیگر آمده، در کلام اصول از وحی و کتاب سنت آمده، این فرق فارق هست. الا اینکه بحث های اهل کلام آمیخته از اصول مسلم و تحقیق بعدی، برخلاف بحث های فلسفی که همه روی تحقیق خواهد بود. نه اینکه یک سلسله اصول را اول بپذیرند بعد روی اون اصول پذیرفته شده تقلیدی و تعبدی پایه‌گذاری بکنن، چون مجموع تحقیق آینده با تقلید گذشته مجموعاً می شود تقلید، اون تحقیق نخواهد که، این هم بحثش گذشت. مطلبی هم داشتن که اگر فلسفه حق بود چرا این همه اختلاف بین فلاسفه هست؟ این جواب داده شد که اختلاف در بسیار از علوم هست. اختلافی که در کلام هست بیش از اختلافی است که در فلسفه است، یا لااقل در همون حد است. اختلافی که بین اشاعره و معتزله و امامیه است، این 72 فرقه فرقه های کلامی هست نه فرقه های فلسفی، و هر کدام از این فرق 72 گانه به چندین فرقه فرعی منشعب شدن که همه اینها جدولهای بحثهای کلامی خواهد بود. هیچ کدام از اینها بحثهای فلسفی نیست. مضافاً به این که اصل اختلاف را اون جاه طلبی تشکیل میدهد در همه علوم، اون اختلافی که مذموم است، اون اختلافی که ممدوح است و مقدس است که آسیبی نمی رساند بلکه زمینه رشد است، اون اختلافی که مذموم است اصلش از جاه طلبی و قبل از آمدن وحی این اختلافات نبود، با آمدن وحی جاه طلبی ها شروع شده اختلافات پیدا شده. بیان ذلک، انسان دو تا اختلاف دارد، یک اختلاف مقدس و ممدوح است که این اختلاف زمینه تکامل خواهد بود، زیرا اگر همه متفکرها یک نواخت فکر می‌کردند، چاپ هم بودند، هرگز علم کامل نمی‌شد. اگر مطلبی به ذهن کسی رسید همگان او را قبول می‌کردند، هیچ اشکال و نقد و تحلیلی در کار نبود، او که تکاملی پیدا نمی‌کرد. اگر اشکال و جواب نبود، اگر نقد و حل نبود، که علم کامل نمی‌شد. اختلافی که بین صاحب نظران است قبل از پیدایش حق یه اختلاف ممدوحی است، نظیر اختلاف بین کفتای میزان. اختلافی که بین کفتای میزان است یه اختلاف مقدسی است. اگر وزن برابر موزون نبود، اگر موزون همسان وزن نبود، این دو کفه ترازو هرگز توافق نمی کنند، چون اگر توافق بکنند ظلم است. اختلاف دارن، اگر یکی بالاست حتما دیگری پایین است و اگر یکی پایین است حتما دیگری بالاست، هرگز حاضر نیستند با تفاوتی که بین وزن و موزون هست این پله ها همسان هم بیستند. این اختلافی که بین کفته میزان است یه اختلاف مقدسی است که میخواهند این ظلم ناهماهنگی زیادی کم بر وزن بر موزون او بالعکس را ترمیم کنند. اگر اون ظلم برطرف شد، یعنی وزن معادل موزون شد، موزون معادل وزن شد، این دوتا کفه هم با هم اتفاق دارن. اون اختلافی که بین صاحب نظران هست در مرحله شک که هر داکن یا یکی عالم است به دیگری شاک محقق به شاک فاحص میخواهد مشکل را حل کند یا هر دو میخواهند مشکل را حل کنند، نظیر اختلاف کفت میزان است، تلاش دو نفر برای آن است که این مسئله حل بشه. این اختلاف از همون زمینه های لطف الهی است که باعث تکامل انسان است در او. اما بعد از اینکه حق روشن شد، چون مسائل علمی هم یک میزانی دارد، یک ترازوی دارد، بعد از اینکه حق روشن شد، بعد از اینکه معلوم شد مطلب چیست، از اون به بعد اگر اختلافی باشد اختلاف مذموم است. این اختلاف مذموم اختلاف بعد العلم است، اون اختلاف ممدوح اختلاف قبل است. قرآن کریم می‌فرماید علمای دین بعد از اینکه دین آمد و مسائل برایشون حل شد اختلاف کردند، و همه اختلافاتی که بین علمای دین هست از وحی برخاست. پس انسان بگوید وحی که عامل اختلاف است یا مختلفون فیه هست معاذ الله باطل است، یا روندگان این راه که تحت ولایت شیطان بودن نتوانستن درست امانت رو حفظ کنند. قرآن دو تا اختلاف ذکر میکنند، یه اختلاف ممدوح یه اختلاف مذموم. در سوره مبارکه بقره آیه 212 فرمود به این که کان الناس امتا واحده، اینها در یک روال زندگی میکردند، اختلافی به نام اختلاف گروهی شعبه‌ای و عقیدتی و مانند اون بینشون نبود. همین ها که یک امت بودن متحد بودن اختلاف داشتن، اختلاف در طرز تفکر نه در مرام. کان الناس امتا واحدتا، اول اینها رو به عنوان امت واحده مفروض گرفت. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، انبیا آمدن تا کسی که عادل است به او بشارت بدن، ظالم است او را انذار کنن. عدل و ظلم به معنای وسیع در همه مراحل اعتقادی و اخلاقی و عملی. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، خدای متعالی با انبیا کتاب را که با پوشش حق متلبس بالحق بود نازل کرده، تا این کتابی که با پوشش حق نازل شده یا اللهی که کتاب نازل کرده، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در موارد اختلاف قرآن حق کتاب و وحی حکم باشه. همین مردمی که متحدن مختلفن. یعنی اختلاف ممدوحی است، در برابر هم قرار نمیگیرن. گروهی هنوز درست نشده، کسی میگوید الف کذا، دیگری میگوید با کذا. این یه اختلاف ممدوحی، نمیدانن این قانون را، این عقیده را، این جهانبینی را، این ایدئولوژی را چگونه تنظیم کنند. متحدند و مختلف، مثل اینکه دو کفه ترازو هر دو یک هدف را تعقیب میکنند. اگر وزن سنگین است، موزون سبک، اون کفه با این کفه هماهنگ نمیشه. اگر بالعکس شد، این کفه با اون کفه هماهنگ نمیشود. هر دو کفه دارن وظیفشون انجام میدن. یه اختلاف ممدوحی هم هست. وحی آمده که اختلاف امت واحده را حل کند. وحی آمده که اختلاف این متحدها را حل کند. اینها امت واحدن، مع ذلک مختلفن. اختلاف نظر، اختلاف فکر، اختلاف اندیشه با وحدت سازگار. هنوز مرامی را انتخاب نکردن. کسی میگوید عالم این چنین است، دیگری میگوید آن چنان. نه در رو در روی هم قرار بگیرن. اینها هر دو میخواهن روشن بشود که حق چیه. هر دو در این مسیره. گروهی در کار نیست که در قبال گروه دیگر بیستد. مرامی پیدا نشده که با مرام دیگر درگیر باشد. هر دو میخواهن حق برشون روشن بشود. منتها یکی میگوید حق این است، یکی میگوید حق آن است. لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، یعنی بین همین امت واحده که اختلاف هست و اختلافیست که قائلی رو به دنبال ندارد، اختلافیست که مسائل ریاست و امثال ذلک را در پی ندارد، فقط اختلاف نظر است، بین اختلاف نظر خاتمه بده. وقتی که وحی آمده و کتاب آمده بین اختلافات خاتمه بدهد، به اختلافات را خاتمه داد، معلوم شد حق چیه. از این به بعد اختلاف نداشت. یه اختلاف مضمون. اینها امت واحده بودن، گفتن از زمان هست آدم تا زمان نوح شریعتی به اون صورت نبود، همون مسائل کلی توحید فطری و امثال ذلک. از زمان نوح به بعد کتاب آمده. کتاب مجموعه شریعت است که اوامری دارد، نواهی دارد، وعد و وعیدی دارد، بهش و جهنمی دارد و ماننده قوانینی به همراه اوست. بشرهای اولی از زمان آدم به بعد مثلا رو همون مواعظ اولیه رو فطرت توحیدی زندگی میکردن. با اینکه رو مواعظ اولیه به فطرت توحیدی به سر میبردن، اختلاف داشتن، واحد مختلف بودن. مثل اینکه خود انسان گاهی در یک مطلب اختلاف دارد، در صورت شک و تردید، آیا این است آیا آن. این انسان واحد است که مختلف است. قبل از اینکه مسئله بر او حل بشود، بین نفی و اثبات دور می‌زند. گاهی ادله بر نفی یک مطلب قرار می‌کند، گاهی شواهد بر اثبات یک مطلب قرار می‌کند. با اینکه واحد است، دو دل است، مختلف. میزانی می آید به این اختلاف خاتمه می دهد. با اینکه یک متفکر است، دو راه در پیش داره. بین نجدین، انسانهای اولی قبل از زمان نوح، بعد از زمان آدم علیه السلام، با اینکه امت واحد بودند، در شناخت جهان و در تشخیص قوانین حق و باطل اختلاف داشتند، که یک اختلاف ممدوحی. مثل اینکه یک متفکر در تشخیص حد اختلاف دارد بین نفی و اثبات، سرگردان متردد. یه وحدتی است که با اختلاف سازگار است، چون اختلاف ممدوح است. همونطوری که ترازو یک واحد است با هم اختلاف دارد. این کفهای ترازو دوتا نیستن که با هم اختلاف دارن. میزان یک واقعیت است که در درون او اختلاف است که عدل را برقرار کنه. انسان مردد دو واقعیت نیست، یک واقعیت است که در درون او دلیل نفی و اثبات درگیرن تا حق برای او روشن بشه. جامعه قبل از زمان نو هم این چنین بودن، یک جامعه بودن، در این حال که متحد بودن اختلاف ممدوح داشتن، نظیر اختلاف بین نفی اثباتی که در فکر یک متفکر فطرت توحیدی هست، مواعظی که آدم اول بشه سلام الله علیه آورده هست و ماننده. این اختلاف قبل از این، اما بعد از اینکه وحی آمده و حق را روشن کرده، از این به بعد اختلاف بعد العلم پیدا شد که اختلاف مذموم است. کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. این اختلاف قبل العلم. اما و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. این اختلاف بعد العلم بقیان بینهم. این مرام سازی و جاه طلبی و ریاست خواهی. از این به بعد با اینکه بینات آمد، حق بین و روشن شد، گروهی راهی را طی کردن، گروهی راه دیگر را. بعد از روشن شدن حق، اونها که در برابر حق ایستادگی نکردن و خاضع بودن، خدا اونها را تحت ولایت خود گرفت و مقصد رسوند و هدایت کرد. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اونها که گردن نهادند اونها را به مقصد رسوند. این هدایت پاداشی ولا هدایت اولی مال همه بود. اونها هم که گردن ننهادند و در برابر حق ایستادگی کردن، اونها را هم خدا هدایت کرد به انزال الکتاب، هدایت به معنای ارائه طریق. همه را هدایت کرده است. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفور. اما اونها که من سارق الحق سرقه، کسی با حق درگیر بشود کشی بگیرد، حق او را در اون مساره در جاهای کشتی گیری او را به زمین میزند. من سارق الحق سرقه، من عبدا صفحته للحق حلک. اما اونهایی که آمنو منقاد شدن، اونها را خدا هدایت کرده، یعنی اونها را به عنوان هدایت پاداشی و مقصد رسونده. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم فهد الله الذین آمنو لمختلفو فیه من الحق. اونها که مؤمنن، خدا اونها را در مسائل اختلافی اونچنان هدایت کرد که راه را به خوبی تشخیص دادن و به مقصد رسیدن. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هر کرا خدا بخواهد هدایت می کند. این قبلا گذشت که هدایت پاداشی است نه هدایت بدوی. هدایت بدوی همگان را هدایت کرده است، خودن للعالمین، هدن للناس، خواه مؤمن خواه کافر همه را هدایت کرده است. این هدایت پاداشی است که اگر کسی در برابر حق ایستادگی نکند و منقاد باشد، خدا او را مقصد می‌رساند. این مضمون که در سوره بقره آیه دوازده بود، در سوره آل عمران هم آیه 19 هست که ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. اینها اختلافشون مذموم بود چون بعد العلم بود، نه اختلاف قبل العلم. و منشأ اختلاف علمای دین هم بغی و جاه طلبی بغیاً بینهم. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. این اختلاف بعد العلم و منشأش کتاب خدا، اون اختلاف هم بعد العلم منشأش کتب انبیا و کتاب الهی. در سوره شورا هم فرمود دستور الهی آن است که وحی را معیار و میزان قرار بدید و اختلاف نکنید، با اینکه یک عده اختلاف کردن. آیه 14 سوره شورا همون شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی و همه این انبیا این مطالب رو گفتیم که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، چون اول تفرق است بعد اختلاف بعد مخالفت. اول به عنوان اختلاف نظر و اختلاف سلیقه است، بعد از اینکه حق روشن شد زیر پوشش اختلاف سلیقه اختلاف نظر تفرق می شود، این می شود یک فرقه، اون می شود یک فرقه. بعد هم اختلاف بعد هم مخالفت. فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیبو. اینها هدایت های پاداشی نه هدایت های بدی. اما فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم، بعد از اینکه حق برشون روشن شد روی بغی و جاه طلبی گروهی رشتهی مرامی مذهبی ساختن و با یکدیگر اختلاف پیدا کرد. در سوره جاسیه هم مشابه این مضمون هست. آیه 7 سوره جاسیه تمود و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. اختلافی که بین ملل و نهل هست، اختلافی که بین علمای دین است، در اثر آمدن وحیه. انسان بگوید پس وحیی که عامل اختلاف است معاذ الله صحیحی، یا روندگان اگر تحت ولایت شیطان باشند وحی را بر هوای خود حمل می کنند و اون را دستاویز جاه طلبی قرار می دن. مگر همه این اختلاف ها که پیدا شده و در این چهار سوره صریحا معنی شده اختلاف از ناحیه استفاده در دین نبود؟ مگر هر کدام اون وحی را به میل خود معنا نکردند و مذهبی نتراشیدند و گروهی رو به دنبال خود راه نینداختند؟ منتها همونطوری که در آیه چهار سوره حج قبلا بحث شد، این چنین نیست که انسان اول مذهب تراش باشد. اول به صورت یک متفکر هست بحثی را که مطرح میکند با هم بحثش در یک حجره، اول در رفع اونست به یک کلمه بحث میکند، همون اوائل طلبگی بعد وقتی که معلوم شد حق با رفیق اوست در بحث نمیپذیرد، میخواهد حرف خود را شتن تثبیت کند. این از این عمری در تحت ولایت شیطان است و نمیداند کتب علیه انه من تولاه فانه یهدیه الى عذاب السعیر، تا اونجا میبرد. اگر کسی برای او حل شد که حق با رفیق اوست، اون شهامت را داشته باشد بگوید حق با توست، بعد راحت میشود. حق با شما بود، بعد برای همیشه راحت خواهد بود، چون اشجع الناس من قلب هوا. ممکن است از اون مسئله ادبیات و مقدمات گذشته بیاید تو منطق و بیاید تو فقه و فلسفه و بیاید تو مراحل بالاتر و امثال ذالک و عمری در تحت ولایت شیطان باشد و نداند چه می کند. هر روز با بحثش، با هم بحثش، مطلبی در هر مطلبی حق با اوست، این نمی پذیرد. می خواهد اون چرا که خود می طلبد تثبیت کند. مگر همون اختلافی نیست که من بعد ما جاء هم العلم بغیم بینهمه؟ بنابراین هرگز اختلاف دلیل بر بطلان یک رشته و اون علم نخواهد. و اما این که گفتن در ذیل اشکالشون این بود که ما چه دایی داریم راه منطق و فلسفه را طی کنیم؟ اگر خواستیم برای ما مسائل عالم حل بشود، بهتر آن است که از کتاب و سنت مدد بگیریم تا یک جهانبین کامل باشیم، هم در اصول دین هم در فروع دین به مقام کمال برسیم. این راه راهی نیست که اشکال بر حکمت و فلسفه باشه، این راهی است که عده‌ای از فلاسفه از قرن‌های قبل رفتن، در بین فلاسفه اسلامی هم هست، در بین متأخرین و معاصرین هم هست، قبل از میلاد مسیح هم بود، بعد از میلاد مسیح هم هست. اون چه که انبیا آوردن، یه عده سعی کردن که روش انبیا را از راه تهذیب جان پیاده کنن که اون مقام ثانی بحث است. انسان بیاید بگوید که فلسفه و منطق و این فلسفه بد است، ما باید از راه تهذیب نفس بیاییم، خب این هم فلسفه افلاطونی است. الیوم در بین فلاسفه غرب رایجه، در فلسفه اشراق رایج بود، در فلسفه افلاطون رایج بود. سقراط و افلاطون و عده از فلاسفه این راه را طی می‌کردن. بالاخره شما که تهذیب نفس کردید، می‌خوای یه روزی به حرف بیایی یا نه؟ می‌خوای بگی من چی فهمیدم یا نه؟ اگر روزی بخوای حرف بیایی، باید بتوانی حرفتو به دیگران القا کنی. اون راه منطقه. اگر میخوای برای ابد ساکت باشی، چون که عده‌ای ساکت بودن، اونم راه فلسفه افلاطون یا راه فلسفه شیخ اشراق. راهی نیست که تازه مطرح باشد. راه سقراط بود، راه افلاطون بود، تو غرب بود، تو شرق بود، در بین مسلمین فلاسفه اشراقی این کار رو میکردن. این چه این نیست که انسان بگوید فلسفه بد است، باید از راه تهذیب نفس ما وارد بشیم. این معناش اینه که من این رشته فلسفه رو قبول دارم، نه اون رشته رو. کسی بیاید بگوید که اصول و مبادی اصولی بد است، من اون رشته رو قبول دارم که در برابر اصولی است، که اون رشته اخباری است. بالاخره این در مقدمات یکی از این دو راه را پذیرفته، ولی فقه که مشترک بین هر دو گروه هست قبول کرده، با فقه مخالفت نکرده، منتها این راه را رفته که من با روش اخباری به فقه میرسم نه با روش اصولی. و بسیار خوب، ادی از این راه رفتن. راه ارسطو و همفکران ارسطو را نمیپذیری، راه سقراط و افلاطون قبل از اسلام، راه شیخ اشراق و همفکران و بعد اسلام را پذیرفتی، خب یه رشته فلسفه انتخاب کردی. این به اون معنا نیست که حکما نگفته باشند یا این راه را نرفته باشند یا در این زمینه کتاب ها ننوشته باشند. ولی شما باید مواظب باشید، یه روز اگه تهذیب نفس کردید، مدت ها هم در ریاضت بودید، یه رهاوردی داشتید، بعد خواستید دست به قلم بکنید، چیزی بنویسید، باید بر روال منطق باشد و باید یه میزان عقلی داشته باشید که آیا اون چه یافتید حق یا نه. یه وقت خود انسان میزان است مثل معصوم علیه السلام، صراط است مثل معصوم علیه السلام، او جا برای تردید نیست. انسان به جایی میرسد که در اونجا باطل راه ندارد تا شک بکند. قبلا هم بحثش گذشت، شک مال عالمی است که در اونجا باطل راه داشته باشد. اگر یک حقی بود به یک باطل، یه فرد مشکوک راه دارد. اگر جز حق در یک منطقه جز حق وجود نداشت، اونجا شک هم وجود ندارد. به عنوان نمونه، اگر ما در کتابها، قفسه های این کتاب، جز کتاب تفسیر کتابی نداشته بودیم، در هیچ کتاب شک نمی کردیم که آیا این کتاب تفسیر است یا کتاب حدیث، چون در این کتابخانه جز تفسیر چیز دیگر نیست. ولی اگر یک قسمت از این کتاب ها تفسیر باشه، یک قسمت تحدیث، یک کتابی که به دست ما رسید، ما احیانا شک میکنیم که آیا من الحدیث است یا من التفسیر، چون دو نوع کتاب است، فرد سوم راه دارد، فرد مشکوک راه دارد. اگر در یک منطقه جز حق چیزی دیگر نه، باطل راه نداشت، شک هم راه ندارد، قهرن وسوسه را اونجا راهی نیست، قهرن شیطنت اونجا نقش ندارد، اون همون مقام شامت اسمت است. دو بست و اونها هم بلدن چیور حرف بزنن. و اما اگر کسی به اون حد نرسید، حالاتی بود است داد، از راه تهذیب نفس چیزهایی را دید، وقتی اون حال به هم خورد، به حال عادی در آمد، خود را بخواهد قانع کند، یه قالب میخواد، برای دیگران بخواهد حرف بزند، یه ابزار میزان بخواد، که بالاخره از کجا انسان بفهمد یا خودش برای او حل بشود اون چی یافت حق است، دیگری از کجا بفهمد اون چی او میگوید حق است. بنابراین این راهی را که گفتن ما باید روش کتاب و سنت را بگیریم، این راه معناش اینه که انسان اگر از هوا و هوس دور بماند، از رذایل اخلاقی خود را پاک کند، به فضائل روحی برسد، بسیار از مسائل بر او حل می شود. اگر این است، این در مقام ثانی همین فصل اول که مقام تزکیه است به هاست خدا مطرح خواهد شد، و این راهی بود که عده‌ای از حکمای یونان اون راه را طی کردند، عده‌ای از حکمای اسلامی اون راه را پیم بودن، عده‌ای از فلاسفه غرب هم اون راه را تعیین می‌کنند و اون راه را تأیید می‌کنند. منتها این معنا را هر گروهی به یک روش خاص توجیه و تبیین می‌کنند. مثلا افلاطونی‌ها بران بودن که همه، چون ارواح قبل از ابدان خلق شدن، با استفاده از بعض از شواهد همه علوم لازمه در نهاد انسان بر اساس فطرت اولیه هست. وقتی که به اینجا آمده یادش می رود، تلاش و کوشش برای آن است که این نسیان برطرف بشود و اون علوم ذخیره شده شکوفا بشود، اون علومی که بالفعل در فطرت و در نهاد انسان ها بود، با گردگیری این پرده های غفلت که کنار برود، اونها که بالفعل شکوفا می شود. این روش افلاطونی هست. در بین حکمای اسلام هم اونها که به این روایات استدلال کردن، خلق الله الارواح قبل الاجساد، حالا به الفه یا با الوف یا کمتر و بیشتر، که اونها روش افلاطون را پذیرفتن و احیانا به آیه و اشهدهم علی انفسهم هم تمسک کردن، گفتن بسیاری از علوم چه در سعادت بشر نقش دارد، در ارواح انسان کامن هست، بالفطره موجود است، تعلق به بدن و سرگرم شدن به بدن، سرگرم شدن به امور بدنی او را غافل کرده، این غفلت و نسیان را باید با تزکیه و تهذیب برطرف کند تا اون علوم درونی ظهور کند. این یک روش است که افلاطونی ها داشتن، در بین حکما اسلامی هم عده داشت. عده دیگر برانن که اون چنان نیست که همه علوم در نهاد انسان باشد. تزکیه به این معنا نیست که انسان پرده ها را کنار ببرد تا علوم بالفعلی که در نهاد و فطرت هست ظهور کند. نه، تزکیه برای آن است که انسان این صفحه جان را مثل آینه شفاف کند. اگر صفحه جان را مثل آینه شفاف کند، اسرار عالم در صفحه جان میتابد. اونگاه انسان جهانبین کامل خواهد شد. به مقداری که آینه را شفاف کرد، جهان در آینه او میتابد. این روش را در فلسفه اشراق میبینید، در کلمات مولوی در مثنوی میبینی، در نوشته های مرحوم فیض در مهجت البیضا میبینی. اونا این داستان را هم حتی در مثنوی مولانا هست و در مهجت البیضای مرحوم فیض که کسی خواست قصرش را نقاشی کند، دو گروه را دعوت کرد به عنوان آزمایش ببیند هنر این گروه بهتر است یا هنر اون گروه. دو قسمت از یک اتاق را، مثلا دو دیوار را، یک دیوار شرقی یک دیوار غربی را به این دو گروه داد. به یک عده گفت شما این دیوار شرقی را نقاشی کنید، به گروه دوم گفت شما دیوار غربی را نقاشی کنید تا روشن بشود هنر اونها بهتره یا هنر اینها، که بعدن جمعاً قصر را در اختیار اون گروه قرار بده. و بین اینها هم یه پرده کشید که هیچ کدام از اسرار کار دیگری آگاه نباشه. گروه اول تلاش کردن، رنگهای گوناگون خواستن، ابزار گوناگون طلب کردن تا بالاخره چهره دیوار شرق را کاملا نقاشی کردن. گروه دوم چیزی نطلبیدن، کسی هم از اسرار کارونا واخبر نبود، اونها هم مشغول تلاش و کوشش بودن. تا در روز مقرر آمدن پرده رو برداشتن ببینن اونها بهتر نقاشی کردن یا اینها. دیدن اونها که اون چهره دیوار شرقی را نقاشی میکردن، به نقش های خوبی اون چهره را منقش کردن و نقوش زیبایی هم اونجا احداث کرد. اینها که دیوار غربی را خواستن نقاشی کنند، تمام تلاش و کوششون در این مدت در این خلاصه شد که این چهره دیوار را مانند آینه شفاف کردن. وقتی پرده کنار رفت، تمام رنجهای اونها در چهره این دیوار منعکس شد، تمام نقشهای اون چهره در این چهره ظهور کرد. این داستان را هم در نوشته های ادبی عربی فارسی عربی نثر نظم آمده. منظور مرحوم فیض به دیگران از نقل این داستان اینه که اگر کسی بکوشد جان را چون آینه کند، اسرار عالم در جان میتابد. تهذیب و تزکیه برای آن است که انسان هم تخلیه بشود از رذایل اخلاقی و هم زمینه تجلیه را فراهم بکند تا محلا بشود به اسرار جهان. این راهی است که عده از حکما رفتن، این راه شیخ اشراق است، این هم عده راهی است که محقق طوسی خواجه نصیر یک مقدار از کارهاش رو با این راه انجام داده. این راهی نیست در برابر فلسفه. بالاخره این راه را اگر کسی طی کرد، یه روز باید به حرف در بیاد یا نه، بخواهد چیزی بنویسد باید اون توان را داشته باشد که علم حضوری را حصولی کند، اون قدرت را داشته باشد که یافته های حضوری را با علم حصولی بتواند برهانی کند. والا خیلی هستند که علم حضوری دارند و اما در مرحله ترجمه و تبدیل اون علم حضوری به علم حصولی گیر میکنن. همه مادیینی که قائلن که روح مادی است، خودشون را با علم حضوری مییابن، در علم شهودی که اشتباهی نیست. اما وقتی به حرف میان، دست به قلم میکنن، میخوان روح رو معرفی کنن، میگن روح انسانی مادی است. مگر او خود را نیافت؟ مگر به علم حضوری ذات هر کسی برای او مشهود نیست؟ مگر جان هر کسی برای خود او روشن نیست؟ مگر قوای ادراکی هر کسی با علم حضوری و شهودی برای او روشن نیست؟ اون توان ترجمه را ندارد که از علم حضوری مثل کسی که خواب ببیند وقتی که از خواب برخاست نتواند اون چه در عالم رؤیا دید بازگو کند. یک فرهنگی لازم است که بتواند خواب را منتقل کند به بیداری. اگر اون راه است، شما که میگویید روش فلسفه و منطق نه، روش کتاب و سنت، یعنی تهذیب و تزکیه نفس به منزله شفاف کردن جان است که اسرار عالم در او بتابد، راه اشراقی، راه گروه خاصی از حکمای اسلام است که چندین قرن قبل این راه را طی کردند و همراهان هم داشتند و عده هم به دنبال اون راه. منظورتون آن است که نه، راه عرفا هم همینه، راه فلاسفه اشراق هم همینه. اگر میگویید نه، ما معتقدیم که با تهذیب نفس کرد، تزکیه کرد، منتها از طریق شر، منهای طریق شر نمیشود. همین شرط را، همین تعهد را قبل از شما عرفای اسلامی کردن. این کتابهای اونها پر از این اشتراطه. این سید حیدر آملی که از مهمترین عرفای چند قرن قبل است میگوید راهی جز راه شر نیست، و اگر احیانا از شریعت تعبیر به قش میکنن نه به این معناست که شریعت قش از طریقت لب است، میگن این حافظ اوست، میوه را پوست او حفظ میکنن، اون حضور قلب را نماز حفظ میکنن. اگر نماز نباشد که حضور قلب نیست، اقم الصلاة لذکری نیست. میگن یه نمازی است که شریعت است، یه حضور قلبی است که همان را انسان انجام میدهد به طریقت است. اگر کسی حضور قلب نداشت، همه فقها در رساله عملیه می‌نویسن نماز او صحیحه. یه صحیح است که شریعته، یه قبول است که طریقته. نه طریقت یعنی یه راه انسان از پیش خود بیاره. همه این عرفایی که اهل راه هم گفتن ذره‌ای در همون رساله که منسوب مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه است به نام سیر سلوک، و ذره انحراف از شریعت انسان رو به جایی نمیرساند، و تفسیر کردن اونها که گفتن شریعت قشر است، یعنی لولر قشر هرگز لب بگیره کسی نمیآید. اول پوست است بعد مغز، منهای پوست مغزی پیش نمیآید. یک صلاتی است که صحیح است و یک صلات مقبول. صلات فاسق را همه میگوین صحیح است، اما کسی نمیگوید مقبول است. طریقت یعنی چه کنیم؟ انما یتقبل الله من المتقین، نماز مقبول داشته باشیم، نه نماز صحیح. یه نمازی که مسقط قضاست، اون نماز شریعت است. یه نمازی که مقبول است نه صحیح، اون طریقت. اگر این شرط را به عنوان شرط زائد آوردی، قد سبق کم همه عرفای اسلام. منتها یک نکته را سیدنا استاد رضوان الله علیه اینجا دارند، و قبل از بیان اون نکته به این کتاب جامع الاسرار مرحوم سید حیدر آملی که سری میزنید میبینید او میگوید ممکن نیست کسی بدون شریعت بتواند به جایی برسد. نکته که ایشون دارن اینه که اونها هم میگوین یک ذره نمیشود از ما جا به الوحی تخطی کرد، منتها ما جا به الوحی همین ظاهر است یا غیر از این هم آورده وحی. به عنوان نمونه این نکته را به عرضتون برسونیم. حدیثی رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب معانی الاخبار داره، میگوید یکی از شاگردان ظاهران امام ششم سلام الله علیه روزی به حضور حضرت رسید، عرض کرد چرا رسول الله را میگوین ابوالقاسم؟ فرمود برای اینکه خدا به او فرزندی داد به نام قاسم و این پدر قاسم بود، از این جهت شد ابوالقاسم. عرض کرد زدنی بیانه، یعنی این معنا حدودی روشن بود، من میدانستم. فرمود حالا که طلب زیاده کردی توجه کن که چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را میگن ابوالقاسم. فرمود مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب را رسول الله پروروند؟ چون این در نهج البلاغه هست که حضرت مرا در دامن می نشوند و مرا به خود جمع می کرد و من بوی بدن مبارکش را استشمام می کردم و در دامن او تربیت شدم. خلاصه مگر نان است که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت کرد؟ فرمود آره. فرمود مگر نان است که علی قسیم الجنت و النار است که در قیامت میگوید هازا ولیی فدعی و هازا عدوی فخوزی؟ عرض کرد آره. فرمود مگر نان است که معلم حق تعلیم دارد به منزله پدر است برای شاگرد؟ اشکد آن. فرمود چون علی ابن ابی طالب تربیت شده رسول الله بود، یک اصل، و چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، دو اصل، و چون معلم به منزله پدر شاگرد است، این سه اصل، پس رسول الله می شود ابوالقاسم. بسیاری از لطائف آیات و روایات ما این چنین است، عرفا به دنبال این سلسله از مسائل، نه اینکه نباشد اون آیات و اون روایاتی که اتخذ الناس هجرا مهجورا، اونا فراوانن. این حدیث شریف در معانی الاخبار مرحوم صدوق است. قبل از اینکه به این حدیث شریف برسیم، برای اولین بار از محضر درس شیخ الاستاد مرحوم آشمنطقی آموری رضوان الله علیه، مؤلف مصباح و مؤلف همون غرری که شرح بر شرح منظوم است، تعلیق مبارکی است بر شرح منظوم، برای اولین بار از محضر ایشون ایشون می‌فرمودند اگر این راوی ظرف علمش پر نمی‌شد، باز به حضرت عرض می‌کرد زدنی بیانن، حضرت توضیح بیشتری می‌داد. ای کاش میگفت زدنی بیانن که ما میفهمیدیم حضرت چه بگوید و چی میگوید. این گونه از سوال جواب ها فراوانه. عرفا و اهل معنا به سراغ این سلسله روایات میرن. در باب رؤیت که انسان خدا را میتواند ببیند، همون طوری که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید، منتها او خیلی خیلی کامل تر دید و شاگردان او خیلی خیلی کمتر میتوانند ببینند و مجموع اون چرا که جهان امکان میبینند با اون چی نمیبینند باز قابل قیاس نیست، چون این محدود است اون نامحدود. همون طوری که زیلب به حضرت عرض کرد آیا دیدی خدا را یا ندیدی؟ فرمود من اون نیستم که نبینم و بپرستم. ما کنتو اعبد ربن لم اره، یا به تعبیری دیگر مرحوم صدوق نقل میکند که زراره از امام ششم سلام الله علیه سوال کرد آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ حضرت یه جوابی داد، همون مگه الیوم نمیبینی؟ عرض کرد من این را از طرف شما نقل بکنم؟ فرمود نه، شما اگر این حدیث را از من نقل کردید خیال میکند مردم که میشود با این چشم دید. خدا لا تدرک الابصار. به ابی بصیر فرمود، به ابی بصیر نابینا که چشمی ندارد، فرمود الان شما میتوانی خدا را ببینی؟ همان است که لا تدرک الابصار به مشاهدت العیون، بل تدرک القلوب به حقایق الایمان. مرحوم صدوق در کتاب توحید بعد از اینکه روایات رؤیت نقل میکند، فرمود که بر روایات المرویت و فی الرؤیه کلها اندی صحیحتون، منتما از ترس نقل نمیکنید. این توحید مرحوم صدوق. عرفا به دنبال اون روایات هست، اونها میشه طریقت و حقیقت. ننگ سه مرحله، سه راه است، یکی شریعت، یکی طریقت، یکی حقیقت. نه همین نمازی که ستون دین است این سه درجه دارد، شریعت دارد که صحیح است، طریقت دارد و حقیقت. همین صوم شریعت دارد و طریقت دارد و حقیقت. نه اینکه طریقت و حقیقت چیزی دیگه است و شریعت چیزی دیگه. اگر او از لحظه ذره ای از ظواهر کتاب و سنت فاصله بگیرد، معاذ الله، که دیگه راه نیست او. بنابراین یه شرطی نیست که انسان اخیراً افزوده باشد. همه عرفای ما و بزرگان ما، مخصوصاً مرحوم سید حیدر آملی، اصرار دارد، نه تنها از اون جد اصرار دارد که باید ظواهر فقهی هم رعایت بشود، اصرار دارن که راه بیش از یکی نیست، اون راه علی و اولاد علی علیه السلام، که راه جز تهذیب نفس از طریق فقه شیعه میگه ممکن نیست. پس اگر این قید است که قد سبقه همه عرفا، مخصوصا این بزرگان، حالا به عنوان نمونه اون چی که ایشون فرمودن در بین حکمای اسلامی، روش دوم اینه که تهذیب نفس معناش آن نیست که علوم همه در نهاد انسان هست، آدم پرده را برمی‌دارد درون روشن می‌شود. نه، معنای تهذیب نفس اینه که گردگیری می‌کند، جان را آینه می‌کند تا اسرار عالم در جان بتابد. اونگاه یه وصیتی دارد شیخ اشراق در پایان حکمت اشراق، این دو سه جمله اگه وقت باشه بخونیم بعدم. الحمدلله.